أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله في كتابه الكريم: فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وأتت كل واحدة منهن سكينا وقالت أخرج عليهن، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. سوره یوسف آیه 31 رو تلاوت کرد. بحث ما نهمین مجلسی است که دیگه بحث رو میخوام تمام کنیم، اما چون یه نکاتی مونده امشب متعرض میشه. شبهاتی بود پیرامون عزاداری حسینی که طرح شده. این جلسه رو جلسه نهمش و آخرش قرار میدیم در این خانه خود. یکی از شبهاتی که وجود دارد اقسام عزاداری است. این عزاداری هایی که میشد اقسامی داره مختلف: مجالس روزخانی، مجالس گریه و بکا، هیئت هایی که تشکیل میشد، هیئت هایی که سینه زنی میکنن، عزاداری هایی که مثلا با زنجیر زنی همراهه، یا عزاداری هایی که با فرض کنید امور دیگر همراهه. اینا چه حکمی داره؟ جایز است یا جایز نیست؟ خب اولا نسبت به مجالس عزا و گریه و روزه و اینا که پر واضحه، هیچ اشکالی نداره، استحباب مؤکد داره. روایتی برای شما خوندم او جلسات قبلی، صحیحه معاویه ابن وهب بود. امام صادق می‌فرمایند که ورهم تلک العیون التي جرت دموعها رحمتا لنا. خدایا رحم کن، رحم کن اون چشمهایی که اشکهاشون جاری میشد به خاطر رحمت بر ما. خب رحمت بر ما یعنی یه مجلس عزایی منعقد شده برای امام حسین، برای ائمه دیگه، یه روزخانی هست دارد ذکر مصیبت میکند، شنونده‌ای هست دارد اشک میریزد، گریه میکند. میفرمایند خدایا او چشمها را که به خاطر رحمت بر ما اشک میریزد، خدایا اونها را رحمت. ورهم تلک القلوب التي جذعت واحترقت لنا. خدایا او دلهایی را که می سوزد، آتش می گیرد برای ما، خدایا او قلبها را رحمت. کی شما می سوزی یا آتش می گیری؟ جزع می کنی؟ جزع ناله کردن. جزع ناله و سوختن مال کیه؟ مال اون وقتی است که روزخانی ذکر مصیبت می یادآور میشه شما، چون به طور معمولی که شما اشکت جاری نمیشد دیگه، مگه یادت میاد؟ بنابراین روزخانی داره متذکر میشود مصیبت های آل الله را. او روزخان که متذکر شد، شما جزع میکنی، ناله میکنی، دلت آتیش میگیره، اشکت جاری میشه. امام صادق میفرماید خدایا این دلها را رحمت. خب بعضی ها میگن آهسته گریه کنید. چرا اینقدر بعضی ها جیغ میزنن تو گریه کردن؟ میشه ما بگیم آهسته گریه کنید؟ یک حب خیلی ابلهانه است. مثل که شما به یک کسی مثلا زن بچه مردهی عزیزش کسی از دست داده بگو آهسته گریه کن. میشه بهش بگید آهسته گریه کنه؟ او بچهش از دست داده، عزیزش از دست داده، طبیعی است که با صدای بلند گریه میکنه، های های گریه میکنه. خیلی خوب، حالا آیا برا امام حسین علیه السلام با صدای بلند گریه کردن یا بقیه ائمه معصومین؟ برا فاطمه زهرا مادرش چه حکمی دارد؟ ورهم سرخط التی کانت لنا. امام صادق میفرماید خدا رحمت کنه، او فریادی، او ناله‌ای، او صدای بلندی که برای ما سرخه میزند. حواستون هست؟ سرخه یعنی فریاد، صدا، گریه با صدای بلند، های های گریه میکنه. پس هیچ آسه چه ده اینجوری گریه میکنی؟ آقا چه حرفیه؟ و گریه دارد میکنند آدمی که آتیش گرفته، دلش سوخته، بعضی وقتا های های با صدای بلند گریه میکنند. و امام صادق میفرمان خدای گریه با صدای بلندشا سرخه از گریه با صدای بلندم بیشتره. و دیدید یه وقت کسی که گریه میکنه یهو به جایی میرسد که دیگه یک فریاد میکشه، یه آه با صدای بلند میکشه. خب این سرخه میفرمون خدا رحمت کنه او کسی که اینجوری بر ما ناله میزنه و عشق میزنه و فریاد میزنه. بعد امام صادق اللهم اینی استودعو که تلک الانفس، خدای من این نفسها رو به ودیعه پیش تو میسپارم. یعنی امام صادق دارن بیمه خدایی میکنن اینا را، اینایی که اینجوری گریه میکنن. پس آسته و یواش گریه، این حرفا نداره دیگه گریه برای امام حسین. خب دیگه برای شما به خاطری که آقایون بدونن که بله روایت دیگر باز معتبره است، مال همین معاویه ابن وهب از امام صادق علیه السلام، آخرش میفرماید کل الجزع والبکاء مکروه، هر آه و ناله کردن و هر گریه کردنی مکروه. آهاناله نکن، گریه نکن، مکروه یعنی نکنی بهتر اینه که بکنی. اگه نگیم که حرامه، خب سول جزع والبکا علی الحسن، مگه آهاناله کردن بر کی؟ بر حسن. بر حسین هر چه میخوای آه و ناله و فریاد و عشق و گریه بکنی انجام بده، هیچ کراهتی نداره، اجر و ثواب هم داره. استثناء میکنن جزع و بکای بر حسین. ببینید ها، خدا بعضی چیزها رو میخواد چه باشه؟ میخواد پنهان باشه. مثلا صدقه دادن، خدا صدقه سر و مخفیانه را بیشتر میپسندد تا صدقه چی؟ علنی دادن. میخوای به کسی کمک کنی، راستی رو مردم صداش بزن بیا اینجا میخوام اینو بهت بدم، یا یواشکی؟ یواشکیش بهتر علنیش. اما بعضی چیزاست خدا علنیشو دوست داره، میگه قایمش نکنی، علمیش کنی، رو کنی. یکی از چیزهایی که خدا رو شدن و علمی شدنشو دوست داره این نماز شماست. نمازای چی؟ نمازای یومیه، واجب. از کجا میگن خدا علمیشو دوست داره؟ برای اینکه ثواب چی؟ ثواب نماز جماعت خیلی بیشتره. نماز فرادا جماعت که یواشکی نمیشد. شما جماعته که تو خونه تشکیل نمیدید، میایی مسجد، وقتی آمدی مسجد همه میبینن تو داری نماز میخونی، درسته؟ خدا دوست داره ببینن تو نماز میخونی، تعجب میکنی. و اتفاقا تو نماز واجب، تو اصل نماز واجب اصلا ریا نیست. یعنی چه ریا نیست؟ یعنی که خب همه مسلمان رو نماز میخونن، وقتی همه نماز میخونن دیگه مثل اینه که همه نفس میکشن. خب دیگه وقتی همه نفس میکشن شما لازمه یواشه که نفس بگیرید. نماز رو همه مسلمان ها نماز میخونن. چه مسلمانیه که نماز نخونه؟ این که دیگه مسلمان معلوم نیست، صدق بکنه در موردش. خب بنابراین اصلا نماز نماز واجب اصلش توش ریا نمیاد، معلوم شد؟ پس یه وقت شیطون گولت نزنه، حالا بخواه اگه صبح اول از این نماز بخوری ریا میشه. نماز واجب هیچ وقت توش ریا نیست، اما صبح اول وقت بلند شو نماز بخوری. جماعتش هم یعنی علنی، خدا علنی شدنشو دوست داره و لذا ثواب نماز جماعت چندین. یه چیزایی خدا علنی شدنشو دوست داره. یکی از چیزایی که خدا علنی شدنشو دوست داره عزای حسین است. خدا میخواد علنی بشه، همه جا سیاه‌پوش بشه، بریزن تو خیابون، بدونن مردم که یه خبر دیگری است. و لذا میگه اگه شما عشق دم نمیاد چیکار کن؟
خودش شبیه که عشق
تباکی کن، یعنی خودت رو به چی بزن؟ به گریه کردن. تباکی. یه بچه بود، کوچیک بود، وقتی که بله مجلس روزه میرفت و مردم تباکی میکردن میگفت همهشون دروغ میگن، هیچ کدوم گریه نکرد. ممکنه هیچ کدوم هم گریه نکنن اما تباکی کردن. او بچه بود، فرق بین بکا و تباکی رو نمیفهمید. خب میگه حتی اگه گریه نمیاد خودت هم مثل اونایی که گریه کردن بکن، به گریه کنندگان خودت رو تشویق کن، خودت رو به گریه کردن بزن بر حسین. اینا یعنی چی؟ یعنی خدا علنی شدن عزای حسین را دوست داره، میخواد مردم بریزن تو خیابون، به سر و صورت بزنن، گریه کنن، ولو گریهشون نمیاد یه یا حسین بگن، جزع و فزع کنن. حواست هست؟ بنابراین خیلی خوب، پس مجالس عزایی که منعقد میشه، گریهی که میکنن یا حتی تباکی که میکنن بلا اشکال ثواب دارن. ثواب گریه بر امام حسین گفتیم توبه قبول بهشت است، روایات متعددی دارد. اینا بماند مضافاً به این که آیه شریفه و من یعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب شامل حال همه اینا میشه. میرسیم به یه عزاداریای خاص. پس مجالس روزه و ذکر مصیبت و عشق ریختن و اینا حسابش معلوم شد. میرسیم به عزاداری های خاص، مثلا سینه زنی. خب چه اشکالی داره؟ الان شما زنای عرب رو ببینید وقتی بخواد عزاداری کنه میزند به سینه هاش، توجه میفرمون؟ یعنی این یه نوع عزاداری. هر چه صدق بکنن عزاداری صدقا، هر چیزی که صدق عزا بکنه برای امام حسین میشه مستحب. هر چه صدق، کل جزع و بکاء مکروه سوى الجزع والبكاء على الحسین. این به سر و زینه زدن هم یه نوع جزا، جزع. خیلی خوب، بنابراین میشه مستحب، هیچ اشکالی نداره. سینه زنی میکنه بکن، میگن حالا لخ بشن یا لخ نشن. میخوان لخ بشن، میخوان لخ نشن، ترجم میکن. خب همین لخ شدن تو مجلس سینه زنی نامحرم نباشه. لخ میخوان بشن، مجلس مردونه است، یا زنو پشت پردن دید نداره، لخ شن سین چشن، نمیخوان نشن با لباس سینه بزنه، خیلی مهم نیست. لخ شدن و لخ نشدن تو مجلس عزای امام حسین اصلشو سینه زنیشه. حالا یکی دوست داره لباسشو دره، اگه مجلسی است که نامحرم دید داره قطعا لباس در نیاره، معلوم شد؟ اما اگه نامحرم دید نداره، مجلس مردونه است، فقط مردان، غیر مرد کسی نیست، یا اگر هم زن هستن دیده به مردان ندارن، پشت پردن جایی هم که مسدید ندارن، میخوان لباسشو دره. من دره اش سب کن، اشکالی دارد؟ نه. از کجا میگم؟ از این روایت که برات میخونم، روایت صحیح کافی شریف جلد اول صفحه 326 حدیث 8 باب اشاره و نص بر امام عسکری علیه السلام که داریم میرسیم به ایام شهادتشون. این روایت رو برای همین برات میخونم، سندش هم صحیح. میفرماید راوی روزی که سید محمد پسر امام هادی از دنیا رفته بود، ما آمده بودیم پیش امام هادی تعزیت و تسلیت بگوییم امام هادی. روز وفات سید محمد قبرش کجاست؟ سید محمد دوجی شهر بلد، سید محمد اونجا خاکی، یه منزل تا سامرا فاصله داشت، نزدیک سامراست. وفات سید محمد که روز 29 جمادی الاخرى سال 252، دو سال زودتر پدرش امام هادی از دنیا میره. پسر بزرگ امام هادیه سید محمد. مردم اون منطقه دوجیل و شهر بلد خیلی به سید محمد چیان معتقدن و نظر براش میارند و اینا. یه امامزاده ایست، پسر امام هادیست، خیلی معتقد بوده، خیلی مؤمن بوده، پسر بزرگم هست. مردم هم فکر میکردن که سید محمد چون پسر بزرگ امام هادیست بعد امام هادی میشه این امام، درست شد؟ مردم هم رو قاعده‌ای که پسر بزرگ امامه فکر میکردن او امام میشه. اما در زمان امام هادی، دو سال زودتر از امام هادی، سال 252 سید محمد از دنیا آمد، از مدینه آمد پیش پدرش سامرا امام هادی، برگشت خداحافظی کرد بره مدینه. در راه برگشت یک فرسخی یه منزلی شهر سامرا تو منطقه شهر بلد اونجا از دنیا رفت، همونجا تو بلد خاکش کردن که رفتید. اونایی که عراق رفتن، سامرا رفتن، سید محمد رفتن. راوی میگه که خودش راوی از بنی هاشم، حسن ابن حسن افتس، میگه روزی که سید محمد پسر امام هادی از دنیا رفته بود، ما رفتیم پیش امام هادی برای عرض چی؟ تسلیت. پسرش از دنیا رفته دیگه، رفتیم تسلیت بگیم. و قد بست لهو فی سهل الدار، برای امام هادی یه فرش هم کرده بودن تو حیات، آقا نشسته بودن و ناس و جلوس و حوله، همه مردم هم دور امام هادی نشسته. فقالو، میگه ما حساب کردیم فقط از بنی هاشم و قریش و آل ابی طالب 150 تا مرد اونجا بودن پیش امام هادی. 150 تا مرد از قریش، بنی هاشم، آل ابو طالب، فرزندان ابو طالب آمده بودن تسلیت امام هادی علیه السلام در مرگ پسر بزرگشون سید محمد. خیلی خوب. سوا موالی و سایر الناس، غیر بقیه شیعیان و حتی بقیه مردم، همه سامرا برای عرض تسلیت آمدن خدمت امام. میگه از نظر الی حسن ابن علی، امام هادی سرشون رو بلند کردن، چشمشون افتاد به پسر بعدیشون کی؟ حسن ابن علی، یعنی امام حسن عسکری علیه السلام. یهو دیدن امام حسن عسکری، قد جاء، امام حسن عسکری تشریف آورده، شاهد من این کلمه است، قد جاء مشقوق الجیب، امام حسن عسکری آمدن در حالی که یقه خودشون را چه کرده بودن؟ پاره کرده بودن، شق پاره کردن، جیب یقه، یقه شون را پاره کرده بودن. یقه پاره کردن چیه؟ برای عزاد، برای عزاد، یه قسم از عزاداری همین. حتی قام الیمینهی، تا امام حسن عسکری آمدن تا وایسادن دست راست پدرشون امام هادی. و نحن لا نعرفه، میگه ما نمیشناختیمش، این آقا را امام حسن عسکری را ما نمیشناختیم. و نظر الیه ابوالحسن بعد ساعته، پدرشون امام هادی بعد مدتی نگاه کردن به پسرشون و قال یا بنی احدث لله عز و جل شکرا فقد احدث بی که امرا، پسرم خدا رو شکر کن داستان امامت چیه؟ منحصر به تو شده است. یعنی این که مردم فکر میکردن برادرت سید محمد امامه، دیگه برای مردم هم روشن شد داستان امامت دیگه مال توی حسن ابن علی، امام حسن عسکری علیه السلام. خب فبکل فتا، میگه آقا امام حسن عسکری گریه کرد، جوان گریه کرد و حمد الله، خدا را حمد گفت و استرجع، فرمودن انا لله و انا الیه راجعون و قال الحمد لله رب العالمين و انا اسأل الله تمام نعمه لنا فيك، من از خدا میخوام خدا سایه شما را پدرم بر سر ما مستدام بدارد و نعمت رو بر ما تمام کند به بقاء شما ی امام هادی پدرم، و انا لله و انا الیه راجعون. و در مصیبت برادرشون سید محمدم استرجاع کردن، این آیه شریفه رو خواندن. میگه ما که نمیشناختیم، فسالنا عن، پرسیدیم این کی بود این آقازاده؟ فقیل هازا الحسن و ابنه، از اونایی که میدونستن پرسیدیم، گفتن این امام حسن عسکری پسر دیگر امام هادی. و قدرنا له فی ذلک الوقت 20 سنه او ارجع، میگه ما سنشا تخمین زدیم حدود چند سالشه، تخمین زدیم حدود 20 سال، میگه سنشه که ما تخمین کردیم حدود 20 سال یا یک کمی بیشتره، دقیقاً 20 سالشون بوده، دقیقاً امام هادی چند، امام حسن عسکری 28 سال عمر کرده، 28 سال، این سال 260 هم وفاتشون، سال 252، 8 سالشو کم کن میشه 20 سال، یعنی تخمینی که میگه دقیقه، میگه 20 سال یا یک کمی بیشتر بودن به حسب ظاهر سن. میگه فیوم ازن عرفناه، ما او رو امام حسن عسکری رو شناختیم و علمنا انه قد اشار الیه بالامامه، و دانستیم باباش معلوم کرد که بعد خودش امام هادی علیه السلام، معلوم کردن که بعد خودشون امام کیه؟ امام حسن عسکری، با این جمله‌ای که به امام حسن عسکری گفتن. و فهمیدیم که او را و اقامه و مقامه، او را جانشین خودش قرار داد. این روایت رو خوندم چون اولا نزدیک میشیم به ایام شهادت امام حسن عسکری، چهارشنبه هشتم ربیع الاول، این یکی. دو این که اینا قد جا مشقوق الجیبه، یقه خودشون رو پاره کرده بودن و آمدن امام حسن عسکری امامند یا نه، امامند، حجت خدا یا نه، حجت خدا است، لباس پاره کرده اند، بله پاره، در مصیبت کی؟ در مصیبت سید محمد برادرشون. خب حسین بالاتر است یا سید محمد؟
حسین.
ما بالاتریم، نعوذ بالله، نعوذ بالله. یا امام حسن عسکری؟ ما کی هست؟ خاک کف پای غلام امام حسن عسکری است. خیلی خوب. بنابراین وقتی امام حسن عسکری یقه پاره کردن در مصیبت برادرشون سید محمد، اگه شیعه یقه پاره کند در عزای حسین، کار بدی نکرده، صحیح، مشکلی نداره، درست شد؟ بنابراین لباس میخوام دارم سینه بزنم دارم، مشکلی نداره. بله نامحرم تو مجلس نباید باشه، اگه نامحرم تو مجلسه نه در نیارند و سینه بزنند. اگه نامحرم نیست یا جداست مجلسش دید نداره اشکالی نداره، خوندارانان دارانان سینه بزنن هیچ مانه این نداره. پس این مال سینه زنی. یه عزاداری دیگری داریم میرسیم، زنجیر زنی که بازم متداول. این زنجیر زنها دیدید رو عاشورا اینا میاد، اون هم مشکلی نداره، زنجیر میشه چشم خواهد. کسی هم اشتباه نکنه مثل اون بدبختی که تو مجلس عزا امام حسین زنجیر زنا اومدن، گفت اینا چرا دارن زنجیر میزنن، زنجیر رو به خر میزنن، اینا چرا دارن به خودشون زنجیر ها؟ برای من نقل کرد کسی که تو مجلس بود، گفت او شیخکی نجف آبادی بود، این جمله رو گفت، گفت زنجیر رو به خر میزنن، چرا اینا دارن به خودشون زنجیر میزنن. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله آقای حاج سید ضیاءالدین
تزویدی
علامه، حاج آقا ضیای علامه، خدا رحمت کنه. آقای خود شد قاعدتا شما میشه مسجد میزا باقر نماز بخوندن، مرد دانشمندیست، خودش اخویش مرحوم آیت الله آسدلی فانی، بله اینا همه مردمان دانشمند بود. مرحوم آجازی ها برای من نقل کردن، من خودم نبودم، اما کسی که تو مجلس بود کرد، اون مرحوم آجازی ها تو اون مجلس بود، تا این گفت چرا اینا زنجیر میزنن، زنجیر رو به خر میزنن، گفت چی گفت این، فریاد زد وسط مجلس. مرحوم آجازی ها سید قیوری بود، ملام هست، دانشمند، کتاب داره، آثار داره، بله مرد بود، درس خونده ایست. آجازی ها فریاد زد تو مجلس، گفت این کسی که این حرف زد، اگه تا هفته دیگه جنازه شو بلند نکردن، مردم من سید نیستم، من اولاد زهرا نیستم، اگه تا هفته دیگه جنازه شو بر نداشتم. خیلی حرفه با راست رو مردم، او شیخ هم سالم، هیچ چیزی نجف بادی، نجف آبادی از این حرفه با از اختاتشون پیدا میشه. خیلی خب حاسد هست. خب بفرمایید که گفت اگه این جنازشو تا هفته دیگه تابوتشو بلند نکردن، فریاد زده نه در گوشی کسی بگی، گفت اگه جنازشو بر نداشتن تا هفته دیگه، اهانت کرد به عزادارای امام حسین. اهانت کردن به عزادار حسین مکافات داره، جزا داره. اگه تا هفته دیگه جنازشو بر نداشتن، مردم من سید نیستم، من اولاد فاطمه نیستم. میگفت به هفته نشد، شیخ بیچاره مرد. حواست هست؟ مراقب باش نسبت به عزای امام حسین، یه وقت حرف نامربوطی نزنی. خب شیخ سالم بود، چی شد نبود، مرد، همه مردم دیدن حرف آجازی ها درست دارن.
20 سال دولت تبیله شده،
بله
بعد از تو مجلسی،
تو مجلسی خواهد. خب این پس زنجیر زنی مانه میرسیم به یه عزاداری دیگری بکن دیگه، اینم حالا به نام قمر زنی انجام میشه، این چه حکمی داره؟ و اما قمر زنی، قمر زنی که انجام میشه، فتاوی نسبت به قمر زنی مختلف. مثلا مرحوم آقای ناینی اول یه فتوای بر منع دارد، میرزای بزرگ دایمی، بعد البته عدول میکنه، بر میگردد و فتوا به جواز و استحباب میده، میگه مانع نمیده. بعد این که آقای ناینی این فتوا رو میده، مفصل هم هست، دو صفحه تو استحبابشون هم چاپ شده، کتاب های دیگه هم هست خط خودش. بعد از اونم فقها از ایشون پیروی کردن، تقریبا مشهور فتوای رو جواز میدن الی یوم الهاز. میموند بله از قبل فتوایی به حرمتم داشتیم، مثل فتوای اولیه خود آقای ناینی که عدول کرد، یه فتوایی به حرمت به آسم الحسن نسبت میدن، فتوایی به جوازم به ایشون نسبت میدن، فتوایی به حرمت به آسد محسن امین لبنانی صاحب اعیان و شیعه، فتوای حرمت به ایشون هم نسبت میده. بنابراین مشهور قائل به جواز و استحباب هم، فتوای به حرمت هم ما داشتیم، اما فتوای به حرمتی که دیگه روش وایساده باشد فقط مولا آسم حسین امین عاملی صاحب اعیان و شیعه. تا بیاین زمان حاضر، مرحوم امام اگر یادتون باشد فتوای ایشون میگفتن مانوی ندارم به حالا، بله من ایشون نکردم، البته نقل شد که گفتن بودن اگر نزنن بهتر است، بهتر است، اما چیز دیگری ندارم. تا یعنی پس فتوای ایشون هم حرمت نیست. تا رسیدیم زمان جانشین ایشون مقام معظم رهبری مدظله، ایشون فتوایی به تحریم دادن که حرام. فتوای ایشون دو تا نکته را آقایون توجه کن، اولا حکم حکومتی نیست، چون از خود ایشون پرسیدن گفتن نه فتواست، حکم حکومتی نیست، تو حکم حکومتی بود کسی حق نقض کردنشو نداشت، گفتن نه حکم نیست فتواست. از اون طرف فتوای مطابق ادله اولیه هم نیست، فتواییست که ما بهش میگیم حکم ثانوی. مثال برای شما بزنم روشن بشه، مثلا گوشت میته خوردنش چیه؟
حرام.
شما اگه یه جایی گیر کردید از گشنگی دارید تلف میشید میمیرید، هیچی دیگه نیست، همون گوشت میته حرام برادون میشد چی؟
حلان.
به قدری که شما رو از مرگ نجات میده. حلال شدن میته اونجا برای شما میشد حکم ثانوی، حکم اولیه میته حرمت، کسی نمیتونه گوشت میته بخوره. اما حالا که از گشنگی داری تلف میشی، هیچی نیست مگه یه مرغ مرده، یه گوسفند مرده، میشه گوسفنده رو کباب کنی یه دلی از عزاداری؟
نه.
به اون اندازه ای که نمیری میشه بخوری، حلاله، اوقت بخوری مانه اینا. این همش میگن حکم ثانوی. ایشون که گفتن حرامه به حکم ثانوی گفتن حرام، نه حکم اول. چرا؟ به جهت این که گفتن الان در غرب، در اروپا، در آمریکا، تلویزیونا اینا زوم میکنن روی این عزاداری خاص، میگن شیعه ها چیان؟ وحشیان. شیعه ها خونریزن، جلادن، وحشیان. خصوص من دیدم این عکساشا تو تلویزیونا میذارن، خصوص این بچه کوچیکایی که قمه میزنن، دیدید بعضی پدر و مادرها برمیدارن بچه کوچیکاشون شیرخوری دو ساله سه ساله اینا رو برمیدارن قمه میزنن بهشون، صدای آمریکا، بی بی سی، غیر این شبکه های خارجی معانه این اکسا رو، این فیلم ها رو پخش میکنن، میگن شیعه ها ببینید دیونن، ببین با بچه چیکار میکنه. این عبارتی که گذشته بود روش این بود، گفت هیچ حیوانی با بچهش این کار را نمی کنن. که اینا با قمه می زنن رو سر چی؟ رو سر بچهشون که خون جاری بشه. خب با این نمایش چهره شیعه دارد در خارج چی نشون داده می شن؟ منفی نشون داده می شن، بد نشون داده می شن. ایشون فرمودن چون الان دارد این نحو نشون داده می شود، پس به حکم ثانوی فرمودن قمه نزنی، فتوای تحریم دادن. درست شد؟ باز از کجا میگم حکم ثانوی؟ برای اینکه همون سال، سال اول فتوایش، امام جمعه اردبیل ظاهرا مرحوم شد همون وقت، یه نامه نوشت خدمت ایشون. چون میدونید یکی از جاهایی که قمه زن زیاد داره کجاست؟ اردبیل. یکی از جاها اونجاست، یکی سده اصفهان، یکی اردبیل. اینا قمه زن زیاد. امام جمعه اونجا نوشت آقا اینا بعضیشون نذر کردن قمه بزنن، الان شما فرمودید حرامه، الان چی کار کنن؟ تکلیفشون چیست؟ ایشون جواب دادن به صورت مخفیانه بزنن. مخفیانه بزنن یعنی چی؟
تو جمعیت
نباشه، یعنی جلو دوربین فیلم برداری یا علنی یا تو خیابون و اینا، یه گوشه ای خونه ای جایی برن بزنن، فیلم و عکس و اینایی هم نباشد که اون سوء استفاده ازش. خب چیزی که حرامه به دلیل اولی باشد مخفیانه میشه کرد؟ شما میشه عرقا مخفیانه تو خونت بخوری؟ نمیشد که. پس این حرمتی که گفتن میشه حرمت چی؟ ثانوی. چرا گفتن؟ برای اون سوء استفاده هایی که ازش میشه تعجب. و این سوء استفاده ها میشه با، چون من خودم بله روی قضا یا حواسم جمعه، این حرف درسته، این سوء استفاده ها میشه، خصوص نسبت به بچه کوچولو میارن، بزرگان هم میارن نشون میگه. میگه اینا وحشی هست، این چی کار میکنن؟ اینا میگن دین ما عقلانیت محضه، ببینید چی کار دارن میکنن، خداشون رو خون ریزی کردن اینا. تعجب میکنی؟ بنابراین فتوای ایشون این شد که چون این سوء استفاده ها از قمه زنی میشن، فعلا قمه زده نشود و حکم تحریم کردن به دلیل ثانوی، و حکمشون هم حکومتی نیست، فتواست، فتوای به دلیل ثانوی هم هست. خیلی خوب، بنابراین این هم داست. حالا اصلا قصه قمه زنی ببینید تاریخچه قدمتی ندارد. قمه زنی بر نمیگرد بعد به عصر معصومین. قمه زنی 200 ساله که باب شده، از زمان مرحوم ملا آقای دربندی. اول کسی که قمه زد ملا آقای دربندی بود، 200 ساله پیش او قمه زد و قمه زنی رو باب کرد. ملا آقای دربندی یه عالم بزرگ هست، دربندی مال شماله، اما ایشون نجف بوده، عراق بوده، از علماست، از علمای بزرگ هم هست. یه مقتل هم داره بله که مفسد. ایشون اول قمه رو زد ظاهرن، تا اون جایی که اطلاع ناقص من داره، و البته دارم میگم اطلاع ناقص. پس تاریخچش 200 ساله و ما باشیم و خود داستان قمه زنی، یعنی به دلیل اولی همون حکمی که فقها کردن مشهور، همون تمامه، دلیلی بر حرمتش نیست به حکم اولی. توجه کردیم؟ برای چی؟ برای اینکه ضرری برای کسی پیش، حالا یه قمه زن طوریش نشه، ضرری هم نداره، یه نوع عزاداری هم هست. به حکم ثانوی اینی که رهبری گفتن درش بار میشن، یعنی اینا فیلم برداری میکنه. و لذا شما اگه نگاه بکنید حتی شبکه کربلا، شبکه کربلا مال خود آستان مقدسه امام حسین، یعنی پولش اصلا از خود حرم امام حسین داده میشه، مال جای دیگه نیست. شبکه کربلا روز عزاداری امام حسین که همون عاشورا باشه که عمده قمه زنا، اون وقتی قمه زنی رو نشون نمیدن. نمیده مطلق. رو عزادارا میره اما هر جا غم زنی هست نشون نمیده، چون میدونم این چه ازش میشه؟ سوء استفاده ازش. یعنی حکم اولیه غمه مطابق همون فتوای مشهور، حکم رهبری حکم ثانوی است و حکم ثانوی هم که ایشون دادن بله این سوء استفاده ازش میشه. توجه کردیم؟ و نباید ما به دشمن خودمون چه بدیم؟ ما به دشمن خودمون نباید که یه آتوی بدیم که در علیه ما تبلیغات کنه. توجه فرمودیم؟ خب پس این نکته‌ای که در باب غم زنی را آقایون گفتیم که یه عده اصرار بر زدن دارن، یه عده اصرار بر نزدن دارن. البته اینو من به شما بگم و دیگه، حالا این شقشقتون حدرت، داستان غم خود به خود داشت از بین میرفت. غم زن دیگه نبود که، تو سده 400 تا غم زن بود. اتفاقا بعد این قضايا با برخوردای بدی که از طرف یه عده‌ای شد، یه عده‌ای لج کردن و تازه تعداد غم زنا چی شد؟ اضافه شد. او من خودم رفته بودم قبل این فتوا تو همین زینبیه اصفهان، چند تا غم زن بود؟
خیلی.
او تو نه بابا، قبل فتوا
دو دفته بودم.
خب
شدم 15 دفته.
باریکه
بعد ممنون.
باریکه
من خودم باید چند
من باریکه ما کربلا با کربلایی ها من خودم رفتم یه صبح عاشورا قبل قصه بله. فتوای رهبری
زمان
تو باریکه تو یکی از نه حتی بعد زمان بله. من میرفتم میدیدم تو یکی از این گاراژایی که تو زینبیه باریکه بله. تو گاراژایی که طرف زینبیه جمع میشدن تو اونجا، من یادمه توی گاراژی که من رفتم خدایا دروغ نشه 20 تا بودن 30 تا بودن
بله.
کربلایی هم بودن بله. باریک یک نفر غیر کربلایی هم نبود، کم اگه من بود یکی دوتا تمام کربلایی ها بودن
بله.
از همون سنت کربلاشون آمده بودن نامی زدن حواستون هست؟ و تو سدن خیلی اگه میزدن بین 200 تا 300 تا 400. تمام این هم که تو سده یا میزدن همه پیره مرد بودن، یعنی از اینایی که از قدیم میزدن دیگه رسیده بودن سن 60 سال 70 سال. با برخوردای بدی که یه عده کردن که این کار غلط بود، این برخوردای بد غلط بود، تازه یه دل تحریک کردن به این کار، اصلا غم زنی احیا شد. یعنی او غم زنایی که راستی رو اعتقادشون غم میزنن، باید این آقایونی که این برخورده رو کردن دعا کنن برای اینکه غم زنی که داشت میمرد، غم زنی که تأسیس شده و توسط ملا آقای دربندی خدا رحمتش کنه، و غم زنی دیگه داشت رو به زوال بود، دیگه کم تک و توک تو اینا جوون پیدا میکردی، خب داشت از بین میرم، یهو شد به جایی که تو سده مثلا امساز 20,000 نفر غم زن، 400 تا کجا؟ 20,000 تا کجا؟ حواستون هست؟ تو بقیه جاها، تو بیروت من یه سال بیروت بودم عاشورا، تو بیروت گفت ما غم زن نداشتیم، تو بیروت کسی غم نمیزن. بعد گفت حالا زنام دارن میزنن، زنا اصلا ما زن غم زن نداشتیم، زن غم زن هیچ وقت نداشتیم. باریکم با برخورد بعد یک کاری را اگر بناس شما بگید که انجام نشه، باید با برخورد خوب باشه. این کار فرهنگی است، کار فرهنگی میطلبم، زور و کتک و باتوم و اینا که بر نمیدارم. اینجور که من به شما گفتم، ببین، گفتم فتوای مشهور جواز است، حتی فتوای اولیه خود رهبری هم جواز، اما میگن چون داره سوء استفاده میشه پس این حکم تحریم حکم ثانوی است و حکم حکومتی هم نیست. خب وقتی حکم حکومتی نیست، یه حکمی ثانوی است که ایشون صادر کرده، خب یعنی احتیاج داره به کار فرهنگی. کار فرهنگی که نیروی ویژه برمی داره، باطوم و نیروی ضد شورش برمی دارد که فکر بگیم با این کارهایی که متاسفانه انجام شد، غم زنی که در مملکت ما داشت از بین می رفت یا خیلی کم شده بود، دو مرتبه احیا شد و غم زنا باید دعاشو به جون اونایی بکنن که این کارا را کردن، باید دعاشو به جون اینا بکنن، یعنی هر رو باید برای اونا دعا کنن که اینا یه عزاداری بود که داشت از بین میرفت کم کم، حداقل تو ایران ما داشت از بین میرفت، کوچیک شده بود. خیلی خوب. و این عزاداری دو مرتبه به وسیله این برخوردای نادرست احیا شد. توجه فرمودید؟ بنابراین حکم غم زدن روشن شد. حکم اولیش طبق فتوای مشهور آقایون طوری نیست. حکم ثانوی رهبری این است که حرام است. علتش هم گفتم سوء استفاده ازش میشه. عکس‌ها رو نشون میدن، فیلم‌ها رو نشون میدن، خصوص گفتم به شما بچه‌ها رو که تو سرشون قمه میزنن نشون میده. من خودم همین محرم با یکی این شبکه‌های خارجی ازش شنیدم، گفت حیوانم با بچه‌ش این کار رو نمی‌کنه. که اینایی که اسم خودشون رو عزادار حسین می‌گذارن، اینجوری بچه‌هاشون رو خون‌آلود می‌کنه. حواستون؟ خب این اجازه، این به نفع شیعه است یا به ضرر شیعه؟ به ضرر شیعه. بنابراین فتوای رهبری به عنوان حکم ثانوی درسته، این سوء استفاده ازش میشود. میبایست اونایی که بفرمایید که مراقبت بشد این سوء استفاده از این کار نشد. و گفتم به شما مثل شبکه امام حسین، مثل شبکه کربلا که مال خود حرمه، پخش نمی کند غم زنی. باید شما اولا کلی تبلیغ کنید این سوء استفاده ها نشه. مادام که این سوء استفاده ها هست، فتوایی که دادن تمام است. بس دیگه، فکر کنم مطلب روشن شد. برای اونایی که باید روشن می شد مطلب روشن شد. و اما بفرمایید که ایام شهادت امام حسن عسکری علیه السلام در پیشه و بله روز اذان صبح هشتم ربیع الاول سال 260 هجری امام حسن عسکری نماز صبحشون رو خواندن. نماز صبح رو که خواندن، یک خادمی داشتن اسمش عقید بود، گفتن عقید این فرزندم رو صدا بزن و بیاد. عقید میگه رفتم من تو اتاق بغل، یه آقازاده ای بود، او رو صدا زدم، دیدم آقازاده در حال سجده هستن، صدا زدم پدرتون شما رو میخوانن. آقازاده آمدن، سر پدر رو بر بالین گرفتن، شاید پدر درخواست آب کرده باشد، پدر رو با دست مبارک خودشون آب دادن. امام حسن عسکری فرمودند به آقازاده السلام علیک، سلام بر تو آقایی که دیگه حجت خدا بر اهل بیتو بر تمام مردم تو هستی. بعد به فرزند فرمودند تو مهدی موعود هستی، تو کسی هستی که معرفی کردن فرزند رو و بعد ودای امامت رو تحویل دادن و در حالی که سرشون روزادوی تنها فرزندشون آقا صاحب العصر و زمان بود جان به جان آفرین تسلیم کردن، اما دلها بسوزد بر آقا ابا عبدالله الحسین که حسین سر فرزند رو بر زانو
می به دلم قوت قلبم ستاره سحریم علی اکبر
طلوع کردی زود غروب کردی قتلت